بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث بعدی ما در مورد کلیات عرفان و اخلاق، بحث مبادی و غرض عرفان هست. مبادی یک علم چیست؟ مبادی علم عبارت است از تعریفات، اصول متعارفه و اصول موضوعه هر علمی. هر علمی یک سری مبادی داره که علم مبتنی بر اون مبادی هست. یه چی تعریفات هست، یعنی اصطلاحات علم بیان میشه. وقتی اصطلاحات یک علم بیان میشه اونو میگن مبادی علم، مبادی تصوریه علم. طبیعیه وقتی در عرفان مفهوم عرفان رو، مفاهیم اساسی عرفان اسلامی رو توضیح میدیم، این مباحث مبادی تصوریه عرفان اسلامی هستند. بنابراین مبادی علم عبارت است از تعریفات، اصول متعارفه و اصول موضوعه. این اصول متعارفه رو بیشتر توضیح بدیم، بعد اصول موضوعه رو انشالله خدمتتون عرض کنیم. اصول متعارفه یعنی اصول بدیهی، گزاره‌های بدیهی. یک سری گزاره‌های بدیهی در اختیار بانیان یک علم هست که از اونها استفاده می‌کنند برای اینکه علم رو به وجود بیارن، برای اینکه گزاره‌های دیگری از اون گزاره‌های بدیهی تأسیس کنند. یعنی یک سری مبادی دارن، بدیهیات و یقینیات هستند. که شش قسم ما بدیهیات داریم. یکی اولیات هست. در اولیات صرفاً موضوع و محمول وقتی که گفته میشه طرف مقابل تصدیق میکنه به اون قضیه، مثل کل بزرگتر است از جز، دیگه هیچ دلیلی نیاز نیست و هیچ بحث دیگری غیر از همین موضوع و محمول دیگه ما نیاز نیست که در این اضافه کنیم. و اما یه سری قضایا هستن که تصور موضوع و محمول کفایت نمی کنه، ولی یه سری چیزای دیگر وقتی اضافه میشه تصدیق حاصل خواهد شد، مثل مشاهدات. اموری که با بینایی، با شنوایی، چشایی، بویایی و امثال این به وجود می آید. مثلا این که گل روز رنگ خوبی دارد، موضوع و محمول کفایت نمی کنه برای تصدیق این مسئله، ولی وقتی مشاهده میشه یقین برای انسان حاصل میشه. این هم بدیهی است، این هم یقینی است. با مشاهده میتوان یقین به دست آورد. بحث دیگه یقینی که بر اساس تجربه به دست میاد، یعنی تکرار به دست میاد. وقتی که میبینیم که اشیا در اثر حرارت منبسط میشن، برای ما یقین پیدا میشه که حرارت باعث انبساط هست و این هم ما یقین پیدا میکنیم. نکته دیگر متواترات هست. وقتی عده زیادی که اینها ممکن نیست که همه توافق کنن بر دروغگویی و امکان اشتباه هم در فهم حادثه برای همه اونها محال هست، بنابراین این هم برای انسان یقین حاصل میشه. در بین احادیث هم که ما داریم، احادیث چند دسته هستند؟ یک در واقع به دو دسته تقسیم میشن، دسته متواترات و غیر متواترات. متواترات و غیر متواتر. متواتر احادیثی هستند که راویان آن به قدری زیادن که دیگه امکان دروغ بودن اون حدیث محال هست. اینکه همه توافق کرده باشند بر اینکه یه دروغی رو بگن و یا اتفاقی اشتباهی پیش آمده باشد. مثلا این که همه ما یقین داریم کشوری به نام ژاپن وجود داره، این کشور رو ما نرفتیم، ژاپن رو ما نرفتیم، از نزدیک ندیدیم، ولی تواتر حاصل شده، این به قدری گفته شده، افراد مختلف و متنوع در زمانهای مختلف، مکانهای مختلف، به روشهای مختلف شنیدیم که برای ما یقین حاصل شده کشوری به نام ژاپن وجود داره، که این رو هم یقینیست که از راه متواترات به دست میاد، از راه اینکه عده افراد زیادی وقتی که یک مطلبی رو میگن اون مطلب برای ما یقین حاصل میشه. با یقینیات دیگر یا بدیهیات دیگر چه بی نیاز از دلیل است، حدسیات است. گاهی در یک سری موضوعات چنان حدس قوی بر انسان حاصل می شود که نیازی به دلیل نخواهد بود، و این هم از دیگر بدیهیات است. دیگر بدیهی فطریات است. فطریات مثلا دو دو تا چهار تا، این مواردی هستند که بی نیاز از دلیل هست، ولی یک چیزی باید اضافه بشه، یه حد وسطی به اضافه بشه برای ثبوت محمول برای موضوع، و ثبوت محمول برای موضوع در فطریات در خود قضیه هست. در خود قضیه دو دو تا چهار تا در واقع یک قیاساتی در اون هست که یقین رو اونجا در واقع به ما ارائه می کند، و این قضایایی هستند که قضایای یقینی هستند. هر قضیه یقینی از این طریق برای ما به دست بیاد، از یکی از این طرقی که عرض کردیم به نام میگن اصول متعارفه، در علم میتونیم از اون استفاده کنیم. بحث بعدی اصول موضوعه هست، یعنی اصولی که بدیهی نیستن ولی در علوم دیگر به اثبات رسیدن، در علوم دیگر به اثبات رسیدن. مثلا یک بحثی در علم روانشناسی به اثبات رسیده باشد، علوم دیگر از اون استفاده کنند، میگیم که شما چرا از این گزاره استفاده میکنید؟ شما اون گزاره رو بررسی کردید؟ میگن که نه، در علم روانشناسی اثبات شده. گزارهای بدیهی هم که نیاز به دلیل نداره، اینا رو در علم استفاده میکنند برای اثبات نظریات خودشون، مبادی. بنابراین تصوریه تبیین مفاهیم و اصطلاحات علم است، و مبادی تصدیقیه اصول متعارفه و اصول موضوعه هست. اصول متعارفه رو عرض کردیم که همون بدیهیات هست، اصول موضوعه اصولی که در علوم دیگر به اثبات رسیده است. اون تعریف اصطلاحات رو میگن مبادی تصوریه، و گزاره‌های بدیهی که در علم مای دیگر به اثبات رسیده، و همچنین گزاره‌های بدیهی که وجود داره و گزاره‌هایش در علم مای دیگر استفاده شده، اینا رو میگن مبادی تصدیقیه. و لذا مبادی تصدیقیه و مبادی عرض می کنم که تصوریه علم عرفان که بخوایم عرض کنیم، قضایای اثبات شده در دین به عنوان مثال از مبادی عرفان هستند. یک سری قضایای در دین اثبات شدن، یک سری قضایای در قبل از دین اثبات شدن، مثل وجود خدا، و قضایایی که از طریق بدیهیات عقل نظری به دست آمدن، اینها رو میگن که در واقع قضایایی که از کشف شهود قلبی به دست میاد، این چیزاییست که در عرفان از آنها استفاده شده است. بحث دیگر هدف نهایی عرفان هست، وصول به حق، شهود حقیقت، فنای در حق. اینا چیزاست که در عرفان مورد توجه قرار میگیرد. بحث دیگر اهداف میانی عرفان هست. نفس شناسی، تهذیب نفس، دستیابی به یقین، تجرد روح، چیزاست که در عرفان این مسائل را هم دنبال میکنن. و روش معرفتی در عرفان هم شهود قلبی حقیقت از طریق ریاضت و تقویت قلب و ایناست. ولذا مباحثی رو انشالله خواهیم داشت در مورد تجلی، که مباحث مختلفی است که از طریق شهود به دست آمده و به زبان عقلی عرفا برای دیگران اینا رو تبیین کردن. بنابراین هر چیزی که در عرفان مورد بحث قرار میگیره مسائلی است که از طریق شهود قلبی به دست آمده است. عرفان نظری، عرفان نظری علمی است که شناخت هستی رو بر عهده دارد، دنبال شناخت هستی هست و در آینده خواهیم گفت که منظور از هستی فقط خداوند هست. اصلا غیر از خداوند از نظر عرفان ما وجودی نداریم، هستی نداریم و تنها وجود، تنها هستی خداوند است. و سایر موجودات، موجودات مجازی صرفاً تجلیات و مظاهر الهی هستند. بنابراین عرفان نظری اگر بگیم که دنبال شناخت هستی هست درست گفتیم، اگر هم بگیم دنبال شناخت خدا هست را هم درست گفتیم. عرفا هستی را منحصر به خداوند می‌کنند و از اون رو موضوع عرفان را می‌تونیم بگیم خداوند و اوصاف خداوند هست. عرفان نظری از شهود حقایق هستی در مرحله فنا، بقای بعد از فنا به دست میاد. هر آنچه بحث در مورد عرفان نظری است، بحثی است که عارف رفته به مرحله فنا رسیده، به مرحله بقای بعد از فنا دست پیدا کرده و این مسائل را شهود کرده است و از طریق قلبش اینا رو شهود کرده است. و بخش عملی عرفان هم هست که رتبه اش از عرفان نظری جلوتره، به دلیل اینکه عرفان نظری از اونجا به دست میاد که عارف از طریق سیر و سلوک به صورت عملی میره به فنا میرسه، شهود قلبی به دست میاره، عرفان نظری به دست میاد و لذا عرفان عملی مقدم بر عرفان نظری هست. عرفان عملی روابط و وظایف انسان رو با خودش یا جهان و خدا بیان میکند و نحوه سیر سلوک و مقامات و حالات و اینا رو بررسی میکند. اینکه سالج برای رسیدن به کلی معنی انسانیت، یعنی به توحید، برای اینکه برسد از کجا باید آغاز کند، چه منازل و مراحلی را باید طی کند و در منازل بین راه چه احوالی برای او رخ میدهد، چه وارداتی برای او وارد میشود. همه این منازل و مراحل باید با اشراف و مراقبت و با هدایت یک انسان کامل به دست بیاد که راهشناس است و راه بلد است و اون راهنمایی کنه فرد رو. مسائل عرفان نظری چی هستن؟ مسائل عرفان نظری بحثش اینه که چگونه چسرت از ذات واحد به دست آمده و مظاهر اسما و صفات الهی کدامن. اینا مباحثی است که در عرفان نظری بحث میشه، چگونگی صدور چسرت یعنی مخلوقات از ذات واحد یعنی خداوند و بیان مظاهر اسما و صفات الهی. بحث بعدی مسائل عرفان عملی است، چگونگی مجاهده و ریاضت و سلوک در طریقت و مقامات و احوال خاص سالکان و نتایج حاصله از ریاضت. مهمترین کتاب در زمینه عرفان عملی کتاب منازل السایرین خواجه عبدالله انصاری است که شرحهایی برای اون نوشته شده است. یک بحث بسیار خوبی از آیت الله مسواه یزدی مشاهده کردم که گفتنش خالی از لطف نیست. آیت الله مسواه یزدی میگه همه کارهایی که عرفای اسلام انجام دادن درست نبوده و گاه رفتارهای متناقض و غیر قابل قبول نیز از آنها سر زده است. در واقع باید بیان داشت که عرفان اصیل اسلامی در مرتبه عالی خود متعلق به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و جانشینان راستین وی بوده است. در واقع اینطور نیست که ما بگیم که عرفای اسلام اون چه به عنوان عرفا و صوفی است همشون راه درستی رفتند و مشکلی نداشتند، همه رفتارهاشون مورد قبول بوده. اینطور نیست. عرفان اصیل اسلامی پیامبر و جانشینان پیامبر هست و افراد دیگری هم که در این راه بودند اگر معصوم نبودند، که غیر از 12 امام ما معتقدیم که معصوم دیگری، حالا غیر از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، معصوم دیگری وجود نداره، اینا معصوم نبودند و همه رفتارهاشون نمیتونیم بگیم رفتارهای درستی بوده. نکته دیگر عرض کردیم در جلسات گذشته که این چه صوفیه در روایات بسیار مورد طعن قرار گرفته. در روایات اهل بیت دلیل اصلی طعن صوفیه در روایات جدایی آنان از کتاب سنت و اهل بیت و یک‌جانبه نگری در دین هست. یک‌جانبه نگری در دین، مثلا اینا فقط تأکید میکنن بر زهد، تأکید میکنن بر یک سری ذکر و ورده ها، تأکید میکنن بر سکوت، بر توکل رو تفسیر غلطی از آن تفسیر میکنن، در مورد توحید تفسیرهای غلطی دارند. این چیزاییست که باعث شده که در روایات نسبت به صوفیه نظر مساعدی نبوده. و اسلام دین اعتدال است، میگه هر چیزی به جای خود نیکوست، هر چیزی به جای خود، زهد به جای خود و استفاده از امورات دنیوی، لذات دنیوی هم به جای خود و همه چیز به جای خود. در مورد تفسیر توکل، تفسیر غلطی که میکنن، میگن که توکل وقتی به خدا داشته باشیم، وقتی میریم بیابان نباید با خودمون آب ببریم، رضا این مخالف توکل هست. شما دیگه توکل یعنی خدا رو وکیل قرار میدی در این زمینه، دیگه خودت باید کاری نکنی. این در واقع خلاف اون چیزی که در اسلام گفته شده. اسلام میگه همه چیز دست خداست، شما اون چه وظیفه خودت هست رو انجام بده، بقیهش رو بگو که حالا که من انجام دادم باز این که آیا به نتیجه برسه یا نرسه، توکل بر خدا، انشالله که به نتیجه میرسه. یعنی وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم، توکلمون هم به خدا باشه، به اینکه خداوند اگر بخواهد میشود، اگر نخواهد نمیشود. نکته دیگر در مورد ابن عربی، یک سری مباحثی در گذشته مطرح شده، باز یک بحثی از شهید مطهری هست، خیلی بحث جالبی است در مورد ابن عربی. میگه محی الدین مثل همه نباوغ مثل خودش، جز این که در وصف او باید گفت شگفت، چیز دیگری نمیتوان گفت. یعنی آدم بسیار شگفت انگیزی بوده، نابغه بسیار فوق‌العاده‌ای بوده. میگه جز شگفت چیز دیگری نمیتوان گفت. اصلا اغلب این اشخاص در هیچ قالبی نمی گنجن. شما محی الدین رو میخواید در چه قالبی مطرح کنید؟ میگه در هیچ قالبی نمی گنجد. یک وقت میبینید در یک اوج اوجیست، یک وقت میبینید در یک حزیز حزیزیست، یک وقت میبینید که در اوج است. این آدم میبینید که یک سری حرفهایی میزنه فوق العاده، یک سری مباحثی میگه فوق‌العاده، و یک وقت میبینید که از این ور میفته و یک سری مباحث بسیار سبک و بسیار مباحثی که نه با هیچ منطقی درست در میاد، نه با هیچ عقلی و نه با هیچ اعتقادی، در یک حزیز حزیز. بعد میگه بعضی ها مثل ملا صدرا در مقابل احدی به اندازه محی الدین ابن عربی خضوع ندارن. میگه ملا صدرا هیچ کس رو قبول نداره، مثلا ملا صدرا امثال بو علی سینا رو، شهید مطهری میگه، در مقابل محی الدین به هیچ میشمارد. امثال بو علی سینا که فوق العاده عالم برجسته‌ای بوده، عالم در واقع در فلسفه، در پزشکی، در هر چیزی که بجید صاحب نظر بوده و یه شخصی بوده که در زمان خودش، حتی تا کنون ما چنین کسی رو نداریم. میگه که ملا صدرا امثال بو علی سینا رو در مقابل محی الدین به هیچ میشمارد. یا مثلا علامه طباطبایی معتقدند که اصلا در اسلام هیچ کس نتوانسته یک سطر مانند محی الدین بیاورد. خب این بحث بسیار مهمی است. ملا صدرا اینقدر احترام به ابن عربی قائل است، یا علامه طباطبایی اینقدر احترام به ابن عربی قائل است؟ ابن عربی یه شعری در مورد امام زمان دارد، میگه الا ان ختم الاولیاء شهید، همانا که خاتم اولیا و آخرین اولیا شهید است، یعنی شاهد و ناظر است و زنده است. الا ان ختم الاولیاء شهید، آخرین اولیا شهید و حاضر و ناظر و زنده است، حاضر در جهان و غایب از چشم. حالا وقتی میگیم امام زمان علیه السلام در جهان حاضر است ولی از چشمها غایب است، این حرف درستی است. الا ان ختم الاولیا شهید، آخرین اولیا شاهد و ناظر است، و عین العالمین فقید، ولکن و عین امام العالمین فامام العالمین فقید، ولکن شخص حضرت امام عالمیان اکنون پنهان و نامرئی است. هو السید المهدی من آل محمد، او سرور ما مهدی از خاندان رسول خداست. هو الصارم الهندی حين يبيد، او وقتی آشکار شود مانند شمشیر هندی تیز است. هو الشمس يجلو كل غم و ظلمت، او خورشیدی است که هر اندوه و تاریکی را برطرف می‌کند. هو الوابل الوسمی حین یجود، زمانی که عطا می کند مانند وابل وسمی است، مانند باران تند و شدید است. در مورد عرفا، برای اینکه ما تشریف خودمون رو بدونیم که در مورد ابن عربی و امثال اون ما چه رفتاری باید داشته باشیم، با توجه به اعتقادات و اقوال و نظرات و مختلفی که ابن عربی آورده، مطالب مختلفی که در کتاب‌های مختلف ابن عربی مطرح کرده، ما در موردش چگونه رفتار کنیم. یه نامه اخلاق عرفانی حضرت امام به دخترش فاطمه طباطبایی، دخترش به فاطمه طباطبایی داره، البته عروسش فاطمه طباطبایی عروس حضرت امام بوده. حالا میگه دخترم، حالا این چه میگه دخترم، اینو حواسمون باشه که منظور عروس حضرت امام بوده این فاطمه طباطبایی. میگه دخترم سعی کن اگر اهلش نیستی و نشدی، انکار مقامات عارفین و صالحین را نکنی و معاندت با آنان را از وظایف دین نشمری. بسیاری از آنچه آنان گفتند در قرآن کریم به طور رمز و سربسته و در ادیه بازتر آمده است و چون ما جاهلان از اون محرومیم با آن به مارزه برخواستیم. گویند صدر المتعلهین دید در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها شخصی او را لعن میکند، پرسید چرا صدر را لعن میکنی؟ جواب داد او قائل به وحدت واجب الوجود است. گفت پس او را لعن کن. اگر این امر اگر قصه هم باشد، حکایت از یک واقعیت دارد. واقعیت دردناکی که من خود قصه هایی را دیده و شنیدم که در زمان ما بوده است. این چیزی که امام به عروسش فاطمه طباطبایی آورده است، میگه که معاندت نکن با عرفا و اگر مطلبی را هم نمیفهمی، دلیل بر این نیست چون مطلب اشتباه است. البته این قصه که اینجا هست که صدر المتلهین یه فردی را دی که داره ملا صدرا را لعن میکنه، حکایت مشابه اینم وجود داره که یه فردی داشته تسبیح در دست گرفته بود و برای هر یک از عرفای معروف صد بار لعن میفرستاد. میان که در اصفهان عارفی بوده به نام ملا مهراب، در کنار این شخصی که با تسبیح داشته عرفا را لعن میکرده کنار این نشسته بود، به او میگه که من شنیدم شما داشتی که یکی از این عرفا و فلاسفه رو لعن می کردی و رسید به ملا مهراب. ملا مهراب همون که از شرد می نشسته بود کنار اون ولی نمی شناخت که ملا مهرابه و شروع کرد به لعنت کردن به ملا مهراب. ملا مهراب هم اونجا نشسته بود، گفت که این همه اینا رو چه لعن کردی؟ درست این ملا مهراب چرا لعن کردی؟ گفت اینا همشون معتقدن به وحدت واجب الوجود، اینا وحدت واجب الوجود معتقدن. گفت حالا چه اینا اینجوری هن، اصلا لعن کن هر چقدر خواستی، اینا که قائل به وحدت واجب الوجود هستن اینا لعنت کن. در واقع این اصلا نفهمیده بود که وحدت واجب الوجود یعنی وحدت خدا، یگانه بودن خدا، این چیزیست که همه با معتقدن وحدت واجب وجود. این میخواسته بگه اینا قائلن به وحدت وجود، گفت که اینا قائلن به وحدت واجب الوجود. خود وحدت وجود هم انشالله خواهیم گفت که خود وحدت وجود هم که عرفا میگن بحث بیمنطق و بیدلیلی نیست. بنابراین در مورد عرفا عرض کردیم که در مورد ابن ربیع و دیگران سفارش امام و دیگران این است که باید احترام اونا رو حفظ کنیم. بحث دیگر شریعت و طریقت و حقیقت است. عرفا معتقدند که باطن شریعت راهی است چون را طریقت میگویند. شریعت همون دستورات دینی است. دستورات دینی یک باطنی داره به نام طریقت. در واقع اون راهی را که شریعت به ما دستور میده در باطنش طریقت، در واقع باطن شریعت طریقتی است که همون است که ما رو به حقیقت میرساند و منظور از حقیقت همون توحید و فنای فی الله است که عارف از خود بی خود میشود، فانی میشود در خداوند، انانیت خود رو از دست میدهد، خود را نمیبیند، فقط خدا را میبیند، که در واقع این همان چیزیست که عارف باید دنبال اون باشد، که خود را نبیند و خدا را فقط ببیند، فقط خدا را طلب کند. بنابراین شریعت وسیله پوسته برای طریقت است و طریقت پوسته وسیله برای رسیدن به حقیقت است. مرصاد العباد در مورد شریعت و طریقت و حقیقت میاره که باطن شریعت اعمال قلبی و سری و روحی است که آن را طریقت خوانند. در مرصاد العباد آمده است باطن شریعت اعمال قلبی و سری و روحی است و آن را طریقت خوانند. و طریقت کلید طلسم قشای باطن انسان است تا به عالم حقیقت راه یابد. بنابراین منظور از شریعت و طریقت و حقیقت هم مشخص شد. ابن سینا در اواخر عمرشون کتابی نوشتن به نام الاشارات و تنبیهات و در این کتاب که در آخر عمرشون نوشتن به عرفان اسلامی گرایش پیدا میکنن و در مورد عرفان اسلامی مباحثی رو مطرح میکنن که بسیار عالی و درجه یک هست. اونجا در نمط نهم اشارات میگه که العارف یرید الحق الاول لا لشیء غیره. عارف فقط دنبال رسیدن به حق است و هدفی هم غیر از خود حق ندارد. و چرا حق را عبادت میکند و میخواد به حق برسد؟ لانه مستحق للعباد و لانه نسبت شریفت الیه لا لرغبت او رهبه. نمیخواد به بهشت برسه، نمیخواد به از جهنم دور باشه، فقط خدا را مستحق عبادت میداند و او را عبادت میکند. عارف فقط خدا را میخواد و خدا را برای خود خدا میخواهد، نه برای چیز دیگری. میگه اگر هدف چیز دیگری بود، مثلا میخواسته به بهشت برسه یا اگر میخواسته از جهنم دور باشه، اونجا دیگه خدا هدف نیست، اونجا هدف بهشت است. مثلا اینجا عارف با خدا کاری ندارد، خدا رو به عنوان وسیله اتخاذ میکنه به بهشت برسه، یا به عنوان وسیله اتخاذ میکنه که از جهنم نجات پیدا کنه. و انکانتا اگر برای بهشت و جهنم باشه، فیکون المرعوب فی او المرعوب عن هو الداعی و فیه المطلوب. اگه اینجوری باشه، در اون صورت انگیزش برای بهشت و جهنم ایناست، اصلا کاری به خدا ندارد. و یکون الحق لیس الغایه بل الواسطه الی شیء. در این صورت حق اصلا هدف نیست، واسطه به چیزیست، به چیزی که او غایت است. و هو المطلوب دونه، او مطلوب است نه خدا. این حدیثی است که امام علی علیه السلام در مورد دقیقا همین مطلبی که ابن سینا در نمط نهم اشاره آورده، دو تا حدیث است به امام علی علیه السلام، در واقع از امام علی علیه السلام روایت شده است. یکی این که می‌فرماید ان قوما عبد الله رغبتا فتلک عبادت التجار. یه عده خدا را عبادت میکنن برای رغبت به چیزی، خدا را عبادت میکنن. اینا مثل عبادت تاجران هسته، یعنی اینا برای رغبت به بهشت خدا را عبادت میکنن، اینا دنبال تجارت هستن. عبادت هست ولی عبادت تجار هست. اینا ما اشتباه نکنیم که کسی برای رسیدن به بهشت خدا را عبادت کنه، عبادت هست ولی مرتبه پایین از عبادت. اصلا ما نفی نمی کنیم، انکار نمی کنیم چنین عبادتی رو. امام علی علیه السلام نمیخواد بگه که این عبادت عبادت نیست، میگه عبادت و تجار هست. ولی ما صفر و صدی نباید با مسائل برخورد کنیم و حالا داخل پارانتز عرض کنم که بسیاری از افراد میگن که یا صفر یا صد. مثلا میگن در مورد فرض کنید که زیارت کربلای چی میره، باید همه چیزای دیگهش هم درست باشه و هیچ عیب و ایرادی نداشته باشه در زندگیش، در مسائل مالی و اقتصادیش هیچ دیگه مسئله نداشته باشه. این صفر صدی برخورد کردن هست که درست نیست. و خب اگر میخوام که صفر و صدی برخورد کنیم که هیچ کس صد نیست، هیچ کس معصوم نیست و لذا باید خیلی چیزها رو بگیم خیلی از افراد انجام ندن. شما پس فلان مشکل رو دارید، اون کار رو انجام نده، این درست نیست. و این قوما عبد الله رحبتا فتلك عبادت العبید. ادی برای اینکه ترس از جهنم دارن، میخوان که از جهنم خدا اینا را نجات بده، اینا هم از این جهت خدا را عبادت میکنن. و این قوما عبد الله شکرا فتلك عبادت الاحرار. ادی خدا را عبادت میکنن برای شکر نعمتهای او، که او شایسته عبادت است، نعمتهای فراوان به ما داده. فتلک عبادت الاحرار، عبادت آزادگان اینه. امام علی علیه السلام در یه حدیث دیگری می فرماین ما عبدتک خوفا من نارک. خدایا من تو را عبادت نمی کنم از ترس جهنمت، ولا طمعا فی جنتک، و از روی طمع در بهشت تو تو رو عبادت نمی کنم. لاکن وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. لاکن تو رو اهلیت برای عبادت پیدا کردم و تو رو عبادت می کنم. علامه طباطبایی در این زمینه یه بحثی رو مطرح می کنند و بحثیست که میگه که انسان ها چندین طریق هست که اونا رو سرلوه کار خودشون قرار میدن برای انجام اعمال صالح. یه سری میخوان که بین مردم محبوب بشن، برای همین کارهای خوب انجام میدن. یه سری چه طریقه انبیاس چه مردم رو میترسانند از آتش جهنم و مژده میدن به بهشت. این روشیست که انبیا در پیش گرفتن برای اینکه مردم رو ترغیب بکنن به اعمال صالح، به فضایل اخلاقی. و میگه طریق سوم مخصوص به قرآن کریم است، در حیثی که از کتب آسمانی موجود یافت نمی شود. این است که بحث محبت الهی رو مطرح میکنن، توحید خالص اینجاست. میگه که ما وقتی که کار را انجام می دهیم باید برای خدا انجام بدهیم، به خاطر اینکه اگر شما دنبال عزتی هستید، عزت دست خداست. ان العزت لله جميعا. دنبال قدرت هستید، ان القوت لله جميعا. قدرت هم دست خداست. اگر میخواید چیزی رو به دست بیارید، عزتی به دست بیارید، اگر میخواید که قدرتی به دست بیارید، اگر از ترسی از چیزی دارید، از شر چیزی میخواید در امان بمونید، هر چیزی بخواد شما باید خدا را بخواید. و این چیزیست که تأکید قرآن بر آن است که ان العزت لله جميعا، ان القوت لله جميعا. لذا انسان موحد طلب نمی کند مگر وجه حق را، حقی که بعد از فنای همه چیز باقی است. انسان اعراض نمی کند مگر از باطل، فرار نمی کند جز از باطل، جز از غیر خدا، باطلی که همان غیر خداست. آنچه غیر خداست فانی و باطل است. چنین فردی همیشه دوست دارد به یاد خدا باشد، صفات جمیل او را بشمارد. پروردگار من چنین و چنان است، محبوب من چنین و چنان است. و این جذبه و شور هر روز در فرد باید بیشتر بشه، ذکرهای بیشتری رو بگوید. محبوب من منزه از هر عیبی است. وقتی یه کسی دیگر رو دوست داشته باشد، بی عیب بودن او رو بیشتر تکرار میکنه، که در ذکر سبحان الله این خیلی نمود پیدا میکند. و این مراقبت و به یاد و محبوب بودن در او همیشه وجود خواهد داشت و رو به ترقی می رود. و در واقع تانجایی که وقتی به عبادت می ایستد، طوری بندگی می کند که گویی خدا او را می بیند. چنین کسی در تمام حرکات و سکناتش از فرستاده خدا پیروی می کند، و لذا چون که خدا را دوست دارد، فرستاده او را هم دوست دارد. کسی را دوست دارد، آثار او را هم دوست خواهد داشت. رسول خدا از آثار خدا هست، آیات و نشانهای او هست، از در واقع شعائر الله را هم این شخص همیشه مورد احترام قرار می دهد. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خب یه سری نشانه های الهی در روی زمین هست که این نشانه های الهی را هم همیشه ما باید حواسمون به اونها باشه. یه شعری غزالی در احیاء العلوم آورده، میگه امر علی دیار دیار لیلا، مجنون میگه، مجنون میگه امر علی دیار دیار لیلا، شعری که در احیاء العلوم غزالی اومده، از زبان مجنون این شعر گفته شده است. مرور میکنم یا عبور میکنم بر دیار لیلا، بر محله لیلا وقتی عبور میکنم، اقبل و زل جدار و زل جدارا، دیوارهای اون محله رو میبوسم، اقبل و زل جدار و زل جدارا، این دیواران دیوار محله لیلا را بوس میکنم، و ما حب دیار شغفن قلبی، حب دیار، حب محله موجب این نشده که من عاشق اون در واقع محله بشم و اونجا رو ببوسم، ولیکن حب من سکنت دیارا، اون کسی که اون محل ساکن است، حب او قلب مرا عاشق خودش کرده و سبب شده که من دیوارهای محله رو میبوسم. امر علی دیار دیار لیلا، اقبل و زل جدار و زل جدارا، و ما حب دیار شغفن قلبی، ولیکن حب من سکنت دیارا. هر چیزی که نشانه خدا در روی زمین هست، از شعائر الله هست، رو ما باید محترم بشماریم. این که شطر صالح پیامبر به عنوان نشانه راهی بود، دلیلش اینه که این شطر صالح به عنوان معجزه الهی از دل کوه بیرون اومد. بنابراین این شطور از شعائر الله هست، از نشانه های خداوند هست. کسانی که شطور صالح رو میکشند، از بین میبرند، کسانی هستند که با خداوند مخالفت دارند. و کسی که خدا رو دوست داشته باشه، نشانه های او رو هم باید دوست داشته باشه. هر چیزی که نشانه خداوند است، خب چیزهای مختلف زیادی رو میتوان بگیم که از نشانه های خداوند هست. هر چیزی که از نشانه های خداوند هست، اینها باید مورد احترام قرار بگیرد. حالا یکی یکی نمیتوان اسم برد، ولی هر چیزی رو که یک نوع انتسابی به خدا داشته باشد، باید مورد احترام قرار بگیرد. بنابراین بحث توحید یک بحث بسیار اساسی در اسلام هست، یک اندیشه و اعتقاد خشک نیست و بر سراسر وجود موحد واقعی احاطه دارد. همه اندیشه ها و رفتارهای بر اساس اون بحث توحید شکل می گیرد و یک مسلمان واقعی اول و آخر و وسط و کارش خداست و هیچ چیز را شریک خدا قرار نمی دهد و همه کارهایش را برای خدا انجام می دهد. لذا ابن سینا در اشارات میگه که اول درجات حرکات العارفین ما یسمونه هم الاراده. عرفا به اولین درجه و اولین حرکت سیر سلوکی عارفان میگن اراده. اراده یعنی این که یه شخصی با ایمان قلبی تصدیق نموده است به این راهی که باید برود و چنگ زده است به ریسمان الهی که سیر سلوک رو ادامه بدهد، ولذا به او میگن مرید، یعنی اراده کرده است که به سمت خدا حرکت کند، سیر سلوک رو ادامه بدهد. و برای این کار نیاز به ریاضت است. ریاضت اصل بسیار مهمی در عرفان هست و هیچ چیزی بدون زحمت به دست نمیاد. حتما با ریاضت، با تلاش و کوشش باید دنبال مسئله سیر سلوک و مسائل دیگر با ریاضت حاصل می شود. میگه که الریاضت و متوجهتون الی ثلاثت اغرازن. ریاضت سه تا هدف رو دنبال می کند. اولین هدف این است که درون رو از غیر حق خالی کند، یعنی دور ساختن غیر حق از طریق ایثار و اختیار. ایثار به معنی اختیار است، یعنی این که اختیار فرد فقط حق تعالی باشد، غیر حق تعالی را از محدوده انتخاب و اراده خودش خارج کند و فقط خدا را اراده کند، فقط مرید خدا باشد، فقط دنبال رسیدن به خدا باشد. دومین غرض ریاضت تطویع النفس الاماره للنفس المطمئنه. نفس اماره رو برای نفس مطمئنه رام کند، تابع کند، مطیع کند، چه گواهی تخیل و وهم در واقع خودشون رو به نفس مطمئنه تبدیل کنن، قوای تخیل و وهم رنگ قدسی بگیرن، توهمات آنها مناسب عالم قدسی بشود و از عالم سفلی منصرف کرده. سومین غرض این است که تلطیف و سر لتنبه، یعنی درون خودش رو برای تنبه و آگاهی و درک بیشتر معرفت لطیف بسازد. لطیف ساختن درون برای اینکه بتونه معرفت بیشتری رو جلب کنه. بعد ابن سینا آورده که برای این که ما بتونیم غیر حق رو از طریق انتخابمون از بین ببریم و غیر حق رو نخواهیم، راهش و کمک کننده به این قضیه زهد حقیقیه. با زهد حقیقی میتوانیم به این دست پیدا کنیم، یعنی ترک دنیا. با ترک دنیا ما سعی کنیم که علاقه های دنیاوی خودمون رو از بین ببریم. و برای تابع ساختن نفس اماره نسبت به نفس مطمئنه یک سری چیزا رو ابن سینا پیشنهاد میده. یکی عبادت آمیخته با فکر. دومی الحان و نغمه ها و موسیقی و صوتی که گواهی نفس رو به کار میگیرد. موضوع نغمه ها باید مورد قبول اوهام، موضوع نغمه ها رو مورد قبول اوهام میکند، یعنی وقتی یک حرف بسیار خوبی را با لحن بسیار خوب مطرح کنند، این نفس مطمئنه اینا رو میپذیرد و نفس اماره در واقع چنار میرود. دیگرین کمک کننده برای اینکه نفس اماره تا به نفس مطمئنه شود، شنیدن وعظ و نصیحت و سخنان بلیغ هست و اینا کمک میکنند برای مطیع ساختن نفس اماره به نفس مطمئنه. و اون چی که به تلطیف و سر تنبه، اون چی که برای لطیف ساختن به لطیف ساختن درون، برای اینکه بیشتر بتونه معرفت بیشتری رو جلب کنه کمک میکند، فکر لطیف هست و عشق عفیف هست. فکر لطیف و عشق عفیف، یعنی عشق توأم با عفاف به شرط آنکه از نوع عشق نفسانی و روحانی باشد، نه عشق جسمانی و شهوانی. و اینجا شهوت مراد نباشد. در واقع عشق مجازی دو نوع است، عشق عفیف و عشق حیوانی. عشق عفیف راه رسیدن به عشق حقیقی یعنی خداوند هست. عشق مجازی عفیف در واقع عشق و علاقه به یک نفر هست به لحاظ اخلاقیاتی که اون شخص دارد و به لحاظ مسائل معنوی و مسائل دینی و اعتقادی و عرفانی، ملکات فاضله و سیره حسنه معشوق این شخص به اون فرد عاشق شده. اینو میگن عشق عفیف، یعنی عشق به یک فرد به سبب ملکات فاضله‌ای که داره، اخلاق حسنه‌ای که داره، سیرت خوبی که داره، علاقه و محبت فوق‌العاده‌ای نسبت به اون شخص پیدا می‌کند، این رو میگن عشق عفیف. عشق عفیف کمک کننده است برای تلطیف سر. برای تلطیف سر یکی از چیزایی که کمک میکند همین عشق عفیف است. در اون دومی برای مطیع ساختن نفس اماره به نفس مطمئنه، نغمه زیبا، نغمه خوش، الحان خوش کمک میکنه که مطلبی رو بتونیم به نفس تحمیل کنیم، که نفس مطلب رو بپذیره، همراهی کنه با نفس مطمئنه. بنابراین ریاضت یکی از اصلهای مهم در دین ما هست، در عرفان هست. ما باید زحمت بچشیم برای به دست آوردن خواسته هایی که داریم. و میگه برای ریاضت اهدافی هست، برای رسیدن به اون اهداف هم وسائل است. این چیزایی که بود که ما از اشارات ابن سینا اینا رو عرض کردیم. سرفصل بعدی در این درس بحث وحدت وجود هست. منظور از وحدت وجود در نظر عرفا چیست؟ وحدت وجود، ما قبل از این که وحدت وجود رو توضیح بدهیم یه سری مقدماتی برای این بحث لازم است. اولین نکته این است که ما نباید قبل از فهم دقیق منظور یک شخص در مورد او قضاوت کنیم، که البته متاسفانه بازار این نوع قضاوت ها هم داغ هست و لذا قضاوت کردن یک امر بسیار خطیر است. در مورد مطالب یک شخص، در مورد کتاب و مقاله یک شخص، در مورد علمی که به وجود اومده، نظریه‌ای که گفته شده، حرفی که گفته شده، فتوایی که گفته شده، ما نباید عجولانه قضاوت بکنیم. باید مطلب رو کامل بفهمیم. بعد از اون که منظور شخص را فهمیدیم، اگر دلیل خیلی قطعی داشتیم میتونیم اون رو نقد کنیم. یک جمله از ابن سینا هست که میگه که ما قرع سمعک فاجعله فی بقعت الامکان، اون چه که به گوش تو میرسه بگو امکان داره، و فی بقعت الامکان الا ان یدل دلیل علی خلافه، مگر اینکه دلیلی بیاری بگی که نه این مورد قبول نیست. یعنی هر چیزی دلیل قطعی و یقینی بر رد آن نداشتی بگو ممکنه. اینکه این حرف رو شما زدید یا همچین بحثی رو مطرح کردید ممکنه، مگر اینکه دلیل یقینی آوردی که این حرف این شخص دروغه یا نابجاست یا اشتباهه. بنابراین قبل از فهم مطلب نباید کاری بکنیم. برای رد بحث هم یقینی باید ما رد کنیم که احتمال داره حرفشون این اشکال رو داشته باشه هم درست نیست. باید بگیم یقینا این اشکال وجود داره، اون دقیقا باید ما برهان بیاریم برای رد یک مسئله، چه اگر نآوردیم حق رد کردن اون رو نداریم. اگر بحث رو نفهمیدیم حق اعتراض کردن به اون حرف نداریم. بحث بعد اینه که راه فهم دقیق معنای وحدت وجود اینه که خود فرد تسلط کامل به مبانی عرفان داشته باشد. شما یه بحث به عنوان مثال پزشکی خیلی مهم رو بخواید از یک پزشک بگی که برای من توضیح بده، توضیح نمیده. میگه خب من دلیل نداره، این بحث خیلی تخصصی پزشکی است و تو نمیتونی سر در بیاری از این بحث و من لازم نمیدونم که برای شما این بحث رو توضیح بدهم. ولذا بحث وحدت وجودم همچنین بحث یه بحث تخصصی فوق‌العاده در عرفان هست و گفتن که برای اینکه شما بحث وحدت وجود رو بفهمید باید فتوحات مکیه رو بخونید. فتوحات مکیه 4 جلد بسیار صفحات زیاد، 4 جلد رو همش هم به زبان عربی و تخصصی عرفان. شما اینا رو بخونید، فصوص الحکم رو بخونید، دیگر آثار و عرفا رو، و بخوای که کاملتر مطلب رو بفهمید اسفار ملا صدرا و اینا رو بفهمید. بعد اینا رو که خوندید بعد در مورد اینا نظر بدید. وقتی که اینا فهمیده شد، این مطالب در واقع درچ شد که فتوحات مکیه چی میخواد بگی، تمباسی اونجا مطرح شده، فصوص الحکم تمباسی مطرح شده، بعدا میتونیم نظر بدیم. آثار ملا صدرا هم که عرفان محض نیست ولی مباحث عرفانی رو هم در آثار ملا صدرا میتوانیم بیابیم. یعنی حکمت مطالعه که متعالیه که در واقع مشرب‌های مختلف فلسفی عرفانی رو اومدن جمع کردن. لذا متاسفانه خیلی ها بحث وحدت وجود رو نفهمیدن و خیلی از عرفا هم اومدن توضیح بدن به دیگران که منظورشون از وحدت وجود چیه، چه این هم خودش درست نیست، چون که یک بحث تخصصی رو هر کسی نمیتونه بفهمه. ولذا میان مثلا فرض کنیم که لعن میکنن کسانی که قائل به وحدت وجود هستن اونا رو، و این بحث در واقع بسیار اشتباهی است. قبل از اینی که بفهمی که این شخص چی گفته، اومدن شروع میکنن به لعن کردن کسانی که قائلن به وحدت وجود، یا تکفیر کردن کسانی که قائلن به وحدت وجود. میگن کسی که قائل به وحدت وجود است این آدم مشرکه یا کافره یا کسی است که مرتد شده، از دین برگشته. و انشالله در جلسه بعدی یک بحثی در مورد لعن داشته باشیم که لعن کردن، لعن بیجا آثار زیانبار بسیار زیاد داره و در اسلام بسیار نهی شده از لعن بیجا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.